ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در جریان حادثه سقوط اتوبوس به دره در نیریز فارس 14 سرباز کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ با ایران ایر استقبال کرد. کره شمالی دو موشک بالستیک را آزمایش کرده است. در حادثه سقوط اتوبوس به دره در نیریز فارس دست کم 14 تن کشته شدند. پلیس راهور ناجا اعلام کرد که همه یک کشته شدگان و مصدومان حادثه سرباز بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این اتوبوس با 36 سرنشین در ساعت 1:20 دقیقه بامداد چهارشنبه در حالی که در جاده سیرجان نیریز به اهواز می‌رفت به دره سقوط کرد. به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، 14 تن از سرنشینان اتوبوس در محل حادثه جان باختند و با توجه به وخامت حال برخی از مجروحان احتمال افزایش کشته شدگان هم وجود دارد. همه مسافران سربازان پادگان 01 ارتش کرمان بودند که از این پادگان به اهواز می رفتند. پیشتر شمار قربانیان این حادثه 19 تن اعلام شده بود. دلیل حادثه در دست بررسی گزارش شده است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از توافق ایران ایر با شرکت هواپیماسازی بوئینگ استقبال می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کربی روز سه‌شنبه این توافق را در چارچوب برجام دانست. او گفته است شرکت بوئینگ در خصوص توافق با طرف ایرانی با وزارت خارجه در تماس نزدیک بوده است. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران خبر داد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین قرارداد جاری میان ایران و آمریکا پس از انقلاب 1357 خواهد بود. پیشتر مقام‌های ایرانی گفتند که قرارداد با بوئینگ برای خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری و به ارزش تقریبی 25 میلیارد دلار خواهد بود. شماری از اعضای کنگره آمریکا مخالف فروش هواپیماهای بوئینگ به ایرانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 26 دی ماه گذشته طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده بود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است که کره شمالی برای پنجمین بار دو موشک میانبرد بالستیک را آزمایش کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در عین حال پرتاب آزمایشی موشک اول کره شمالی را ناموفق خوانده است. هنوز مشخص نیست آزمایش دوم چه نتیجه‌ای داشته است. به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، به نظر می‌رسد هر دو موشک شلیک شده از نوع موسوم به موسودان بوده باشند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا هم گفته است هر دو موشک در دریای ژاپن فرود آمدند. وزارت دفاع آمریکا از اقدام کره شمالی انتقاد کرده و در عین حال تاکید کرده است که هیچ یک از آزمایش‌های تهدید انجام شده تهدیدی برای آمریکای شمالی به شمار نمی‌روند. پرتاب‌های آزمایشی موشک‌های مسودان حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. برد نهایی این موشک بین 3 تا 4 هزار کیلومتر برآورد شده که به معنی توانایی هدف قرار دادن کره جنوبی، ژاپن و گوام در قلمرو ایالات متحده آمریکا است. تنش میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت بحرین بر سر سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه شدت گرفته. در تازه ترین خبر، سپاه پاسداران بیانیه علیه دولت بحرین منتشر کرده است. پادشاهی بحرین میگوید جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در امور داخلی آن کشور دخالت کرده و شیعیان را تحریک میکنند. بنیامین صدر گزارش میدهد.
سلب تابعیت یک روحانی شیعه در بحرین و واکنش سپاه پاسداران به این اقدام. سپاه پاسداران در ایران دیروز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرین موجب تسریع سرنگونی حکومت این کشور می شود. این واکنش رسمی سپاه پاسداران یک روز پس از اظهار نظر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و هشدار او درباره مقاومت مسلحانه مردم بحرین علیه حکومت این کشور انجام شد. در همین حال در بیانیه سپاه هم آمده که اقدام آل خلیفه، حکومت بحرین علیه شیخ قاسم روحانی شیعه موجب شعله برتر شدن مشعل انقلاب اسلامی بحرین و به تعبیر سپاه پاسداران شکلگیری قیام علیه آنچه رژیم وابسته و حاکم بحرین خوانده شده خواهد شد. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل مقیم آمریکا، دلیل اصلی و پیش زمینه ورود رسمی سپاه پاسداران را بیشتر به قطعنامه اخیر پارلمان بحرین مرتبط می‌بیند که در آن از دولت این کشور خواسته شده بود که به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اعلام جنگ کند.
اعلامیه سپاه پاسداران یک حرکت متفاوتی است با گذشته. اولا که این اعلامیه بیشتر از اون که حالت تهاجمی داشته باشه، یک حالت دفاعی در خودش داره. در واقع یه نوع عکس العمل حساب شده در مقایسه با اعلامیه‌ها و حرکات قبلی سپاه در اون دیده میشه. گرچه در این جور موارد خب بهتره که معمولا وزارت خارجه کشورها عکس العمل نشون بدن، ولی در ایران سپاه قدرت اصلی هست و نگاهی به این اعلامیه حرفای توش انگار که یک اعلامیه است که توسط حقوقدانهای وزارت خارجه تهیه شده تا ژنرال‌های افراطی و طرفدار خشونت در سپاه.
واکنش نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی ایران در حالی است که روز گذشته ده‌ها تن از طرفداران شیخ عیسی قاسم با تجمع مقابل خانه او به سلب تابعیت این روحانی شیعه بحرینی اعتراض کردند. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم بحرینی واکنش نشان داد. به جز سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه هم از آن انتقاد کرده است. اما در پی موضع‌گیری نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی، مشاور رسانه‌ای حاکم بحرین نیز دیروز در حساب توییتر خود نوشت که عیسی قاسم بخشی از پروژه جمهوری اسلامی ایران در بحرین و مرتبط با سپاه پاسداران است و حرف‌های حزب الله لبنان و قاسم سلیمانی و دیگران این مسئله را تایید می‌کند. بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده که قصد داشته جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی هم دامن زده است. اما با توجه به واکنش‌های دو سوی ماجرا، چه سناریوها و گزینه‌های پیش روی تنش ایران و بحرین است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه:
به نظر نمیاد که این تهدید جنبه عملی آنچنانی پیدا بکنه. این مواضع بی سابقه به نوعی تأییدی میتونه باشه برای دعاهای کشورهای عربی منطقه در خلیج فارس و بیرون اون که همیشه ایران رو به اصطلاح بی ثبات سازی منطقه و تلاش برای براندازی محکوم کردند. در نظر بگیریم که خب کلا ظرف این چند سالی که آقای روحانی سر کار بوده، همیشه صحبت سر این بوده که منطقه و مسائل منطقه ای عمدتاً در دست نیروی قدس یا سپاه هدایت میکنه. برخی از فرماندهان سپاه عنوان کردن که مسئله مقاومت در منطقه رو آقای خامنه ای به سپاه سپرده و این همیشه تنش و تشنجی بوده راجع به این مسائل که دائم آقای ظریف باید مهار میکرده برخی از اقدامات و مواضعی غیر متعارفی که از طرف رهبران نظامی عنوان میشده.
بهمن آقایی دیبا هم در این باره معتقد است:
اعلامیه سپاه پاسداران بخشی هست از روابط ایران با کشورهای عربی، به خصوص با عربستان. به نظر میرسه که اعلامیه سپاه پاسداران بیشتر هشدار به عربستان در مقایسه با دولت بحرین، و من فکر نمی کنم که این بخشی از این باشه که روابط ایران با بحرین یا عربستان وارد مرحله بدتری میشه، بلکه در واقع اخطارهایی هست برای این که این مسائل وارد اون مراحل بعدی نشه.
در جهان اما وزارت امور خارجه آمریکا هم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نگران کننده توصیف کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم چنین تصمیمی را در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
تنش میان حزب الله لبنان و سیستم بانکی و مالی لبنان از روز 27 فروردین ماه با اجرایی شدن تحریم‌های بانکی علیه حزب الله افزایش یافته است. در ماه گذشته تعدادی از نمایندگان بانک مرکزی و اتحادیه بانک‌های لبنان با نمایندگانی از حزب الله دیدار و گفتگو کردند. با این حال منابع آگاه می‌گویند این دیدارها نتیجه مثبتی در بر نداشته است. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، در گفتگو با سمیرا قرایی از آغاز این تنش‌ها و جزئیات آن می‌گوید.
این درگیری‌هایی رو که ما امروز در بیروت شاهدشون هستیم منشأش طبیعتاً از واشنگتن هست. همینطور که شما مطلع باشید، در دسامبر گذشته قانونی که به ابتکار کنگره به رشته تحریض آمده بود برای در واقع تضعیف کردن سامانه اقتصادی و مالی حزب الله بالاخره به امضای شخص پرزیدنت رسید، پرزیدنت اوباما، و عملا این موج جدید از تحریم ها که بنگاه و سامانه اقتصادی حزب الله را هدف میگیره از دسامبر سال گذشته آغاز شده. و طبیعتا نه تنها سامانه اقتصادی و مالی حزب الله مورد هدف قرار گرفته شده، بلکه اشخاصی هم که ارتباط اقتصادی دارن مورد هدف قرار گرفتن و این میتونه تبعات بسیار جدی و سنگینی برای حزب الله داشته باشه. در چند مدت اخیر بیشتر از 100 حساب بانکی در لبنان بسته شده. وضعیت به حدی رسیده که حتی بعضی از نمایندگان پارلمان لبنان که متعلق هستند به حزب الله دستمزد ماهیانه خودشون رو باید نقدن میگرفتن در چند مدت اخیر، چون براشون مقدور نبوده که بتونن از سیستم های بانکی لبنان بهره مند بشن. هفته گذشته 12 جون در مرکز بیروت یکی از این بانک ها که حساب های حزب الله رو تحریم کرده مورد اصابت انفجار قرار گرفت و این موج جدیدی رو از گمانی زنی ها رو حداقل در رسانه های لبنانی به وجود آورد. بعضی ها معتقد هستند که اتفاقی که در یک شنبه گذشته افتاد عملا پیامی بود از طرف حزب الله که نشون بده که اگر که بانک ها حاضر به همکاری و حاضر به گذشت نشن، شاید حزب الله از ابزارهای دیگه استفاده بکنه. و کسانی هم که طرفدار حزب الله هستن گمان زنیشون این بوده که این صرفا توسط احزاب سومی انجام شده که اولا اعتبار حزب الله رو در این روزهای سخت خدشه‌دارتر کنند. و این دقیقا موقعی داره اتفاق میفته که در روزها و هفته های گذشته حزب الله زمان بسیار سختی رو در سوریه گذاشته، خصوصا در حلب. بعضی از داده های آماری نشون میده که حزب الله تقریبا بیش از 1400 نفر رو در این مدت در واقع 5 سال در جنگ سوریه از دست داده و خصوصا در هفته های گذشته فشارها روی حزب الله بیشتر شده. و به نظر میرسه با در نظر گرفتن این تحریم ها که امروز شاهدشون هستیم، حزب الله عملا در دو جبهه متفاوت در حال جنگ است، هم در حلب، هم در سوریه و همچنین هم در سیستم بانکیش در لبنان.
خب آقای شاهی، فکر میکنید که این جنگی که حزب الله در حال حاضر با سیستم بانکی لبنان داره چقدر بتونه این گروه رو تضعیف کنه و چقدر در نهایت تأثیر عملی داره بر گروه حزب الله؟
حزب الله لبنان بدون اون سامانه بسیار گسترده اقتصادی نمیتونه از اون قدرتی که حداقل در 20 سال گذشته ازش بهره مند شده امروز بهره مند باشه. همینجور که اشاره کردم فشارها روی حزب الله خصوصا در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده و اگر که شرایطی به وجود بیاد که حزب الله نتوانه از هوادارانش که مثلا در کشورهایی مثل آمریکای لاتین هستند، در چین هستند، در حوزه خلیج فارس هستند یا در آفریقا هستند حمایت مالی دریافت بکنه، بدون شک این تأثیرات بسیار منفی خواهد گذاشت. این یک اسطوره هست که بعضی ها استنباطشون این هست که صرفا حزب الله با حمایت‌های مالی ایران میتونه ادامه حیات بده، گرچه که حمایت‌های مالی و سیاسی و معنوی ایران بسیار مهم و حیاتی هست برای حزب الله لبنان، اما قسمت قابل توجهی از درآمد حزب الله توسط هوادارانش هست که در اقصی نقاط دنیا خصوصا در آمریکای لاتین و چین و آفریقا تاجرانی هستند که به شکل ماهیانه یا سالیانه قسمت قابل توجهی از درآمد خودشون رو اهدا میکنند به این سازمان. و اگر که این نتورک های اقتصادی مورد هدف قرار بگیرن توسط این موج جدید تحریم ها، بدون شک روی فعالیت های اقتصادی و سیاسی و همچنین نظامی حزب الله میتونه تاثیر بذاره.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در ساعت 14:15 دقیقه با با ما همراه بودید. سپاسگزارم که من مرتضی قاسم‌فر رو همراهی کردید تا این لحظه. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهیم گشت با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.